الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته دومین بحثی که مرحوم آقای ناینی در رابطه با تعارض و تزاحم مطرح فرموده بودند اون رو بررسی کردیم و یه اشکالی که به ذهنمون میرسید رو خدمت ایشون عرض کردیم. یه اشکال مبنایی بود که عرض کردیم و یه اشکال هم اشکالی بود که روی مبنای خود ایشون هم قابل طرحه. ایشون فرموده بودن به این که فرق تعارض و تزاحم در اینه که در تعارض ما رفع الحکم عن الموضوع میکنیم، در حالی که در تزاحم رفع الحکم به لسان رفع موضوع میکنیم. فارق مهمی است. اگر بپذیریم از حیث ثبوتی بین تعارض و تزاحم فرق بذاره، معناش هم این بود، دوباره کوتاه توضیح بدیم، که در تعارض اکرم العلماء و از اون طرف لا تکرم الفساق. اینجا اگر گفتیم اکرم العلماء رو مقدم می‌داریم، اساساً اکرم العلماء موضوع اون طرف رو که فاسق باشه نگاه میکنه، اون فردی که هم عالم هم فاسق حکم حرمت رو از روی او بر می‌داره، لذا رفع الحکم عن الموضوع میکنه. در حقیقت تخصیص میزنه، بیان ساده عرفیش اینه. اکرم العلماء اگه مقدم داشتیم اینجوری میشه، لا تکرم الفساق الا اذا کان عالما، پس از فاسق عالم حکم رو بر میداره. رابطه آمین من وجه به طور عادی تعارض و تساقطه، اما اگه به هر علتی یه دلیل رو بر دیگری ترجیح دادید به سبب مرجحات باب تعارض، دلیل اکرم العلماء لا تکرم الفساق رو تخصیص میزنه، پس میشه لا تکرم الفساق الا اذا کان عالما، پس در فاسق عالم حکم برداشته میشه. تعارض کارش اینه، حکم رو بر میداره، رفع الحکم عن الموضوع. اما در تزاحم نه، در تزاحم دو دلیل به ما هو و دلیل ربطی به هم ندارن. دو دلیل من حیث دلیل بودن هیچ نحوه نظارتی به هم ندارن، هیچ وقت هیچ نحوه تسلطی هم بر هم ندارن. منتها شما در مقام امتثال نمیتونید، بهتون گفته انقذ زیدن و انقذ عمرو، دو دلیل، انقذ زیدن انقذ عمرو، هر دو رو با هم نمیتونی اطاعت کنی. مرجعات باب تزاحم به شما میگه زید را انقاذ کن، زید مسلمان مؤمن متدین عالم، عمرو الان نمیتونی نکن. خب وقتی به شما میگه زید رو، به بیانی که میگن شما قدرتت رو باید صرف زید کنی، چون باید بری سراغ زید، پس از نظر من شارع قدرت بر انقاض امر نداری. پس از دیدگاه من شما قدرت بر انقاض امر نداری. خب آقای ناینی اینا که قدرت و شرط تکلیف میدونن، میگن انقض امرن از اول اینجوری بوده، انقض امرن ان کنت قادرا. خب وقتی قادر نیستی اصلا موضوع اون حکم برداشته میشه. مثل اینکه به شما بگن آقا شما روزی که هوا آفتابیه نماز بخون. خب امروز آفتابی نیست، حکم نیست، اما از باب اینکه موضوعش هم نیست. اونجام انقض امرن نیست، از باب اینکه موضوعش که قدرت باشه نیست. پس دلیل اول میاد با توجه به مرجحات باب تزاحم دلیل دوم رو کنار میزنه، اما نه اینکه دلیل دوم رو حکمشو برداره، موضوع اون حکم رو برمیداره، موضوعشو منتفی میکنه. موضوع که منتفی کرد طبیعتا دیگه حکمی نیست، اما نرفته حکم رو از اول برداره، اومده براش سالبه به انتفاع موضوع درست کرده، حکمی دیگه در کار نیست. پس چرا؟ چون موضوعی در کار نیست. یه مثال ساده دیگه بزنیم از یه حوزه دیگه ای که مسئله در ذهن دوستان خوب بنشینه. ببینید اگر من به شما گفتم که ان کنت اگر خداوند پسری بهت داد ختنش کن، حالا اگر شما اصلا بچه نداری طبیعتا ختانی در کار نیست. حالا اگر بچه داری اما خدای نکرده بلا فاصله که به دنیا آمد مرد، موضوع ختان برداشته شد، نه اینکه حکمش تخصیص خورد. کسی نمیاد بگه در رابطه با شما حکم تخصیص خورده، گفتن همه مسلمان ها بچه هاشون رو پسرهاشون رو ختنه کنن الا شما. نه، شما هم تحت حکمی، منتها موضوع برداشته میشه. اینجا هم انقض امرن به قوت خودش باقیه، منتها بوده انقض امرن ان کنت قادرا، یعنی انقاض امر المقدور، امر المقدور دیگه برداشته میشه. این بیان آقای ناینی بود. ما عرض کردیم این دارای دو تا مسئله است، یکی اشکال مبنایی است. خب ما قدرت و شرط فعلیت نمیدونیم، لذا این کنت قادرا داخل در همه موضوعات نیست، طبعا لامام در جای خودش. اما نکته دوم گفتیم مثلا رو فرض که مبنای حضرت آقای ناینی رو بپذیریم، آیا اینجا واقعا انقض امرن ان کنت قادرا و انقض زیدن ان کنت قادرا رفع حکم به لسان رفع موضوعه؟ ظاهرش همینه، ولی از شارع سوال میکنیم آقای شارع تو در وقتی میخوای تشریع کنی، شما که قائل به انحلال هستید، آقای ناینی وقتی میخواید تشریع کنید اساساً امر در فرضی که مزاحمت با زید قرار گرفته، مزاحمت با زید پیدا کرده، آیا دارای مصلحته؟ بحث رو از دایره فعلیت که ان کنت قادرا باشه که بگیم موضوع داره یا موضوع نداره، از دایره امتثال میبریم به مرحله اقتضا، مرحله ملاک. سوال بکنیم میگیم بالاخره امر، انقاض امر مصلحت داره یا نداره؟ الان امر اینجاست، شما قدرت هم نداری، قبول، اما سوال ما اینه انقاض امر مصلحت داره یا نداره؟ از دیدگاه شما یا آقای ناینی باید بگید نداره. چرا؟ به خاطر اینکه انقاض امر در تزاحم با انقاض زیده. درست انقاض امر نجات یک انسان فاسقه، ولی مقدمه است، علت برای مرگ یک انسان مؤمنه. پس انقاض امر اگه 5 تا مصلحت داره، در ادادش 10 تا مفسده داره. به این بیان شارع نمیتوانسته این رو حکم براش جعل کنه. دوباره بگیم، ببینید، اگر گفتید رفع حکم به لسان رفع موضوعه، یعنی در حقیقت حکم فی حد نفسه شارع ورش نداشته، موضوع نداره. ما میگیم نه، این واقعا حکم رو برداشته. چرا؟ برای اینکه بحث رو از دایره امتثال میکشونیم به دایره اقتضا. میگیم آقا انقذ زیدن، انقذ امرن. سوال میکنیم از شارع، آقا انقاذ امر مصلحت داره یا نداره؟ مثال رو عوض کنم، این مثال هم خوب بوده، مثال دیگه در ذهن دوستان بیاد. ما وارد مسجدی میشیم، این طرف مسجد نجسه، ازل نجاسه گفته پاکش کن، اون طرف مسجد میخواییم واسیم نماز بخونیم، سله گفته نماز بخون. از شارع سوال میکنم این نماز من مصلحت داره یا نداره؟ میگه 5 تا مصلحت صلاتی داره، ولی 10 تا مفسده داره، چون علت برای ترک ازاله است. کسر و انکسار مصالح و مفاسد، اینو همینجوری نگاش کنی، 5 منهای 10 میشه منفی 5 مصلحت، این 5 مفسده داره. پس شارع نمیتوانسته از اول حکم رو این ببره. این رو چه مبنایی میاد؟ انحلال، که میخوان هر فردی رو به خصوص دارای حکم کنن، هم حکم الف اومده باشه هم حکم ب، این دو حکم کدومشون میشینه؟ اونی که مقتضیش موجوده. اینجا الان مقتضی بر کدوم بود؟ بر مفسده. اگه یه وقت مثل ما بودید، مثل خطابات قانونیه، میگید اصلا حکم انحلال پیدا نمی کنه، مثلا این فرد اصلا شارع توجه بهش نداره که بگید مصلحت داری یا مفسده. اما شما که انحلال میکنید، شما که حکم رو میارید روش میذارید، به خصوص که قدرت رو هم شرط میدونید، الان این به خصوص از دید شما مفسده داره، پس حکم نداره. وقتی حکم نداره، پس شما باید بگید اینجام رفع الحکم عن الموضوعه، نه رفع الحکم به لسان رفع موضوع. تا اینجا رو گفته بودیم، این قلت کسی بیاد بگه آقا چه فرقی میکنه؟ بالاخره یه فارقی پیدا شد، درسته؟ فلواقع گوش کنیم، دقت کنیم، فلواقع تزاهم هم همون رفع الحکم عن الموضوع شد، ولی ظاهر عدل رفع الحکم به لسان رفع موضوعه. این انقلت مهمیست، در جنبندی نهاییمون ازش استفاده میکنیم، کسی هم نگفته، خودمون به خودمون انقلت میکنیم و قلتو میگیم. ببینید، از انقلت بیام بیرون یه جور دیگه مطلب رو بیان بکنم. یه وقت ما دنبال فرق واقعی بین تعارض و تزاهم میگردیم، واقعا اینا با هم فرق ندارن، هر دوشون رفع الحکم عن الموضوع هم. اما یه وقت به دنبال فرق اثباتیشون میگردیم، ظاهرن چه فرقی با هم دارن، ظاهرشون چه تفاوتی با هم داره. ظاهرشون اون وقت میتونیم بگیم آقا نگاه کنید، ظاهرشون اینه که یک سری از معاندات از اول میره سراغ رفع الحکم عن الموضوع، یه سری دیگه از معاندات ظاهرشه که نگاه میکنیم رفع الحکم به لسان رفع موضوعه، ولو واقعش که میپردازیم اونم همینه ها، ولی بالاخره میتونیم اینها رو تو دو دسته قرار بدیم. اگه ثمره داشته باشه. مثال عرفیش رو بزنم براتون. شما میگید آقا انسان هایش فرقی با هم نمی کنه. انسان انسان، لباس تنش باشه یا نباشه، عمامه داشته باشه یا کلا داشته باشه، عبا داشته باشه یا کت داشته باشه، انسان انسانه، درسته. ولی به لباس هم میتونیم بالاخره یه نوع تقسیم بندی کنیم اگه ثمره داشته باشه. واقعیت اینا انسانه، ولی بالاخره میتونیم بگیم آقا بعضی هاشون انسان هایی هستن با عمامه، بعضی هستن انسان هایی با کلاه. اینجا میتونیم بگیم بعضی از ادله‌ای که با هم معانده دارند، عبارت رو فنی تر کنیم، بعضی از ادله‌ای که با هم معارضند، تعارض دارند، از ابتدا صاف رفع الحکم عن الموضوع هن. اونا همون هست که بهش میگن تعارض. یه سری اونایی هن که نه، درست واقعیتشون رفع الحکم عن الموضوعه، ولی یک ظاهری هم دارن که ظاهرشون رفع الحکم به لسان رفع موضوعه. لذا این فرقشون فرق اثباتی میشه ولو فرق ثبوتی نشه. ثبوتن با هم فرقی نمی کنن، واقعیتشون یه چیزه، منتها لسان عدلشون با هم فرق میکنه. حالا اگر ثمره‌ای برش مترتب بود، خب برش مترتب میکنه. پس اگر مثل مرحوم آقای ناینی گفتیم فرق این دوتا فرق واقعی است، یعنی یکیشون واقعا رفع الحکم عن الموضوع و دیگری واقعا رفع الحکم عن الموضوع نیست، این دوتا فرقاشون میشه ثبوتی. بذاریشون میگه اصلا فرق بین این دوتا میدونید مثل چیه؟ تو که همونجا نوشته من نیوردن عبارت شو، میگه فرق بین این دوتا مثل بحث فرق نماز صبح و به فضولیه، رابطی به هم ندارن. اما اگه مثل ما گفتیم نه، این دوتا بنمایشون یکیه، فرقی با هم نمی کنن، لکن در لسان دلیل نوع بیان، بله بعضی ها رفع الحکم عن الموضوع، بعضی ها رفع الحکم عن الموضوع نیست، بلکه رفع الحکم به لسان رفع موضوعه. یه نکته اضافه کنیم آخرش. ببینید اگر شما ثبوتن رفع الحکم عن الموضوع ندانستید تزاحم رو، یعنی گفتید تزاحم رفع الحکم عن الموضوع نیست بلکه رفع الحکم به لسان رفع موضوعه، اون وقت دو دلیل با هم هیچ تعاندی ندارن. توضیح دوباره بگیم چی میخواییم بگیم. پس از اول این قلتی که الان به 5 دقیقه است داریم حرف میزنیم و تو 3-4 تا جمله بگم. اگر مثل آقای ناینی گفتیم فرق تعارض و تزاحم اینه که تعارض واقعیتش رفع الحکم عن الموضوعه و تزاحم واقعیتش رفع الحکم عن الموضوع نیست، اون وقت اینها دو چیز به شدت متفاوت با هم میشن. اما اگر مثل ما گفتیم نه، اینا واقعیتش همونه، هر دوشون واقعیتشون رفع الحکم عن موضوعه، منتها در یه سریشون ظاهرش هم رفع الحکم عن الموضوعه، در یک دستشون نه، ظاهرش رفع الحکم عن الموضوع نیست بلکه رفع الحکم به لسان رفع موضوعه. حالا اگر مثل مرحوم آقای ناینی گفتیم چرا این دوتا بالکل با هم فرق میکنن، اینو میخواییم توضیح بدیم. دقت کنید ببینید، اگر دلیلی آمد با فرض وجود موضوع در دلیل دیگه با حکم او مخالفت کرد، اینو دقت کنید به درد همه جا میخوره. این دو تا دلیل معاندن. شما دلیل اولی دارید، میگید زیدون قائمون. دلیل دیگه میاد میگه زیدون لیس بقائمه. این معانده، تضاد دارن، قابل جمع نیستن. به عبارت بهتر بدونید چیه تضاد و تعارض، یعنی چیه؟ تکاذب دارن. یعنی این میگه من راستم و او دروغه، او میگه من راستم و او دروغه. اگر دلیل اول آمد گفت این لیوان پاکه، دلیل دوم گفت پاک نیست، این لیوان راجع به همین لیوان واحد حرف میزنن، این تکاذبه. اما اگر دلیل اول راجع به لیوان حرف میزنه، دلیل دوم راجع به دستمال حرف میزنه، این میگه لیوان پاکه، اون میگه دستمال نجسه، این ربطی به هم نداره. خب یه فرض دیگه هم داریم، اینجوری نیست که دو دلیل یا راجع به یه موضوع حرف بزنن یا راجع به دو تا موضوع حرف بزنن. گاهی اوقات یه دلیل میاد موضوع دلیل دیگر رو بر میداره، نه اینکه راجع به موضوع دیگه حرف بزنه. دلیل اول میاد میگه آب پاک، این لیوان نجسه. دلیل دوم میاد میگه این لیوان اگر شسته بشه پاکه. معارضه‌ای با هم نداره. دلیل اول میاد میگه اگر زید، اگر این آدم زید است اکرامش کن. دلیل دوم میاد میگه این آدم زید نیست. اینا معارضه با هم ندارن. دلیل اول میگه اگر کسی عمامه به سر وارد شد 1000 تومن بهش بده. دلیل دوم میگه اینی که داره میاد عمامه به سر نیست، این عمامه این کلا گذاشته، آنچه او بر سر دارد عمامه نیست کلا هست. هر دو در رابطه با یه موضوع حرف میزنن، ولی یکیشون حکم رو موضوع میاره، یکی اصلا موضوع از موضوعیت میندازه. این همونیست که اصطلاحا میسونیم چی؟ حکومت. میگیم دلیل دوم حاکمه بر دلیل اوله، از باب این که حکومت بر عقد الوضع او داره، موضوع او رو مزین میکنه. حالا ببینید، بیاییم به حرف آقای ناینی. اگر دلیلی که آقای ناینی میگه انقذ زیدن، اون دلیل میگه انقذ امرن ان کنت قادرا، بعد به شما میگه تویی که وظیفت انقاض زیده لیس بقادرن لانقاض امر، این در حقیقت دلیل انقذ زیدن موضوع اون دلیل رو برمیداره، میگه اصلا تو قادر به نسبه به اون نیستی. این دو دلیل دیگه با هم معارضه‌ای ندارند، این دو دلیل میشن حاکم و محکوم. اصطلاح حاکم محکوم آقای ناینی به کار نبرده، آن فنیش اینه. چرا؟ چون این نمیره با اون دلیل مخالفت کنه. ما میره موضوع اون دلیل رو منتفی میکنه. مثال دیگه تزاهممون چی بود؟ وارد مسجد شدی، انقذ، گفته ازل نجاسه سله. آیا این دوتا با هم معارضن؟ نه. چرا؟ چون اون دلیل این بود سل ان کنت قادرا، این میگه ازل نجاسه، بعد میگه وقتی تو وظیفت ازاله است تو لیس بقادر در اتیان صلات، پس تو موضوع برای سل نیستی. و نکته مهم اینه که هیچ دلیلی، اینو باید به آب الماس نوشت، هیچ دلیلی موضوع خودش رو نه ثابت میکنه نه تلاشی برای اثبات موضوع خودش داره. دلیل در رتبه بعد از تحقق موضوعه. وقتی یه جمله است، یه جمله، اگر زید آمد اکرامش بکن، این دلیل نمیگه آمدن زید واجبه، نه تلاشی برای آوردن زید داره، با فرض آمدن زید میگه وجوب. لذا دلیل سله میگه سله ان کنت قادرا، این معناش این، اگه قدرت نداری نداری، اگه داری داری. هیچ تلاشی برای اینکه تو رو قادر بکنه نداره، هیچ تلاشی هم برای اینکه قدرت رو حفظ بکنه نداره. اگه دلیل دیگری اومد موضوع ورداشت، در تعارض با این دلیل نیست. این نکته بسیار مهم است که در فرمایش خود آقای نائینی نیست، بعضی از شارحینش نوشتند. بسیار حرف خوبی عبارتشون آوردی، میبینید سه خطه. پس اگر گفتیم اینجا آقای خویی اشکالی به آقای نائینی گرفته، با توجه به این نکته اصلا اشکال آقای خویی از ریشه برداشته میشه. اگر گفتیم از دیدگاه آقای نائینی قدرت شرط فعلیته، یعنی ان کنت قادرا شرط برای هر حکمیه، وقتی انقذ زیدن هست دیگه تو قدرت بر انقاذ امر نداری، وقتی قدرت بر انقاذ امر نداری پس ان کنت قادرا صادق نیست. ان کنت قادرا که نبود، انقذ امرا ان کنت قادرا موضوع نداره. خب موضوع اون دلیل رو دلیل انقذ زیدن میزنه، و چیزی که موضوع رو میزنه تعارض و تعاندی نداره. از بیرون چه گفتیم؟ برای بار آخر گفتیم تعارض و تعاند و تضاد بین دو دلیل جاییست که با حفظ موضوع واحد دو تا حکم رو ببرن روش. اما اگر یه دلیلی اومد موضوع رو، نه اینکه حکم بذاره روش، موضوع برداشت، تعارضی نیست. عبارت منتقل اصول رو ببینید پایین صفحه 148، الحکم لا نظر له الى ابقاء موضوع نفسه، حکم هیچ توجهی به حفظ موضوع خودش نداره. لذا فلا یتنافی کل حکم، هیچ حکمی، هیچ قضیه‌ای در تضاد نیست مع با قضیه دیگری که یستلزم رفع موضوع اشرا، دلیل دیگری که میاد موضوع اینو برمیداره. و علیه لذا، حالا که این شد، اذا قدم احدهما، انقذ زیدن انقذ امرن، ما یکی رو مقدم داشتیم، انقذ زیدن رو مقدم داشتیم، لا یکون الاخر دائیان الى صرف القدره فی متعلقه، میگه دلیل دوم نمیاد تلاش کنه که موضوع بر خودش نگه داره که بگی تضاد پیش میاد، لانه یستلزم، لازم میاد که بگی دلیل دوم نظرش به حفظ موضوع خودشه، در حالی که گفتیم هیچ دلیلی نظر به حفظ موضوع خودش نداره. تمام. این هم جهت دومی که آقای ناینی گفتن. و البته ما به علت یک این که گفتیم مبنا رو قبول نداریم که قدرت شرط فعلیت باشه، دو به این جهت که گفتیم آقا این رفع الحکم به لسان رفع موضوع از حیث ثبوتی نیست. ثبوتی نگاه بکنید هیچ فرقی بین تزاحم و تعارض نیست، هر دو چیان رفع الحکم عن الموضوع هن، تعارض هن. چون اونم برگردید به مصلحت و مقتضی اولیه میبینید اونم در انقاض امر مصلحت نیست. ولو اگر حرف آقای ناینی رو میپذیرفتیم میتونستیم بگیم بله حرف آقای ناینی سخنون کاملون، سخنم البته فارسیه، سخنون کاملون سخن درستیه، ولی با اون مبنا رو که قبول نداره. جهت سومی که ایشون مطرح میکنه یه نکته بسیار خوبی است، دقت کنیم چون میخواییم بحثو این هفته ببندیم، فردا پس فردا وارد بحثای دیگه بشیم که نیفته دوباره با فاصله بیفته، این اشاره بهش بکنیم به 10 دقیقه که وقت داریم. آقای ناینی میگه فارق سوم بین تعارض و تزاحم در مرجحاته. مرجحات باب تعارض همش برمیگرده به مرجحات سندی و مرجحات دلالی. دو تا چیز که با هم تعارض میکنن، اول از همه برید ببینید آیا میتونید یه جور جمعشون کنید که تعارض اولیه رو بردارید. یعنی آیا میتونیم اون تعارض بدوی رو رد کنیم؟ یه بار دیگه اینجا بهتون گفتم آنی هیچ دو دلیلی نیست، هیچ دو دلیلی که شما نتونید جمعش کنید. میگی خدا هست خدا نیست، من میگم هر دو صادقه. چجوری؟ خدا از دیدگاه مسلمانان هست، خدا از دیدگاه کمونیستا نیست. یا از دیدگاه بنده توست تا قضیه با هم تعارضش برداشته میشه. زید مرد، زید نمرد، زید صبح مرد، زید شب نمرد. هر چیزی و شما با ورود یک قیدی، یک صفتی، یک موصوف، یک زوست بگو شب، میگم زید ابن عمرو شب مرد، زید ابن بکر شب نمرد. بگو زید ابن عمرو شب، میگم زید ابن عمرو به مرض حسب مرد، زید ابن عمرو به مرض سرماخوردگی نمرد. یه چیزی میشه وارد کرد. اما اینکه شما هر جور عشقت کشید چیزی وارد کنی، دوتا دلیل تعارض رو کنار بذاری، بهش میگن چه نوع جمعی؟ جمع تبرعی. باید یه شاهدی داشته باشید، یا این شاهدها عرفیه، یعنی یه قاعده عرفیه. مثلا عرف هر جا یه دلیل عامه یه دلیل خاص تخصیص میزنه. این میگن چی؟ میگن عرف هر جا دوتا دلیل دید با هم شاهد عرفی داره. و یه بحثم داره، آن شاهد عرفی چون هست متکلم میتونه به شاهد عرفی تکیه کنه. لذا شما میتونی با او احتجاج کنی، بگی آقا خو خودت میدونستی که این خاص آمد، بس حتما مرادت این بوده. اما اگر ما به ترجیح های دلالی نرسیدیم، ترجیح دلالی پیدا نکردیم، میریم سراغ مرجعات سندی. نتونستیم جمع بکنیم. گفتم چندین بارم اینجا گفتم این کتاب استفسار، الاستفسار فی مختلف من الاخبار، اصلا کار شاهد دیگه، همه ابوابش اینه. یک دو تا روایت رو میاره، روایت اول با روایت دوم معارض، روایت سوم جمع. تو هر بابی وارد شید، تو یک روایت اول این ور، روایت دوم ور، روایت سوم جمع. لذا کتاب بگیرید بخونید، خیلی شاهد جمعای قشنگی داره. یعنی آدم یواش یواش میفهمه جمعای روایی چجوریه. این نشد، ما شاهد جمع پیدا نکردیم، میریم سراغ چی؟ مرجحات سندی. یعنی چی؟ یعنی آقا بالاخره این دوتا روایت معارضن، قابل جمع با هم نیستند، چه کنیم؟ بریم ببینیم خذ به ما به مشتهر بین اصحابک، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما رواه اعدلهما اصدقهما اثبتهما. اما یه سوالم اینه که خب حالا آیا اینا در طول همن، در عرض همن؟ این بحثش در تعادل تراجی به طور مفصل بحث میشه. یعنی اگر یکی از روات اصدق، یکی مثلا اثبته، یکی موافق کتابه اما اون یکی اشهره، اونی که اتفاقا مخالف عامه شاز نادره، اینا رو چیکار کنیم؟ پس مرجحات باب تعارض همش برمیگرده به سند و دلالت، اما مرجحات باب تزاحم اول ملاک، اینا که بلد بودیم، نرخ معروفمون بود. منتهی نکته در آقای ناینی که این نکتهش خوبه، میگه ما که میریم جلو میبینیم بعضی از مرجحات هستند هم در باب تعارض مطرحن هم در باب تزاحم، اونم تقدیم مالا بدل له، یعنی اون که مندوه نداره. اگه دوتا روایت متعارضه این رسید، یکی مندوه داره یکی مندوه نداره، اونی رو مقدم بدار که مندوه نداره. اگه دوتا روایت رسید متزاحمن نه متعارض، یکی مندوه داره یکی مندوه نداره، اونو مقدم بدار که مندوه نداره. مثلا مثالاشو میزن، ایشون میگه بدونید درست یه چیزه، یعنی تقدیم مالا بدل له، این هم در بحث تعارض جزء مرجحات هم در بحث تزاحم، اما به دو ملاک، به دو جهت. مثالشو بزنیم، مثال اون جایی که مندوه نداره در بحث تعارض، تعارض عام اصولی با مطلق بدلی است، تعبیر ایشون. مثال بزنم، عام اصولی، من به تو میگم اکرم العلماء، از اون برای دلیلی میاد میگه یک انسان را اکرام نکن، این مطلقه ولی بدلیه. مطلق ممکنه مطلق هم همون شمولی باشه، مثل اینکه به شما بگم اکرم العالم، عالم مطلقه اما شمولیه، یعنی همه عالم ها رو. اکرم العلماء عام شمولیه، اکرم العالم مطلق شمولیه. اما اگه گفتیم نه، لا تکرم الانسان، یه دلیل گفته اکرم العالم همه را، یه دلیل گفته لا تکرم الانسان، خب این انسان ممکنه عالم باشه. اینجا میگن آقا مرجحات باب تعارض میاد میگه لا تکرم الانسان بدل داره، ما انسان عالم داریم انسان غیر عالم هم داریم، خب چرا عالمه رو اکرام نمی کنی که بخوای دستور رو اطاعت کرده باشی؟ برو فاسقه رو، یا مثلا فرض کنید غیر عالم رو اهانت بکن. اکرم العلماء بدل نداره چون همه رو شامل میشه، اما لا تکرم الانسان یا اهن الانسان یه انسان را اکرام بکن، یه دونه رو به صورت بدلی. خب شما اگر بری سراغ یک انسان بگی خب این عالم هم انسانه، از طرفی تحت اکرم العلماست، از طرفی تحت لا تکرم الانسان، ولی نرو سراغ عالم، برو سراغ جاهل، بدل داره دیگه. ایشون میگه اگر ما در بحث تعارض میگیم لا بدل ما لیس له البدل رو مقدم میداریم، این به خاطر اینه که معلوم میشه شارع از ابتدا این رو حکم رو جعل نکرده، یعنی ترجیح ما لیس له البدل کاشف از جعل اولیه شارعه. پس برمیگرده به چی؟ به مرجحات صدوری، برمیگرده به اینکه معلوم میکنه شارع از ابتدا چون این جعلی نداشته. اما حالا بیم تو تزاهم. در تزاهم مثلا من میگم اکرم العلماء، همین مثال، از اون طرف به شما میگم که مثلا فرض بفرمایید که اهانت کن به یک انسان، شما میگید باب تزاهمه. اونجا چرا گفتیم تعارضه؟ چون اکرم العلماء و لا تکرم الانسان، هر دو مثلا اکرام بود، ظاهرش تعارض بود. اینجا چرا میگیم تزاهمه؟ چون هست اکرم العلماء و اهن الانسان، اهانت کن، دو عنوان متفاوته. میگه اینجا چرا میرن سراغ مرجحات باب تزاهم؟ میگه به خاطر اینکه شما در اینجا مندوه به شما میگه اگر این رو به انجام بدی قدرت بر اتیان او رو دیگه نداری، اگه بری شما عین الانسان و راجب انسان عالم انجام بدی قدرتت نسبت به اکرم العلماء سلب میشه. اما اگه نه بری سراغ یه انسان غیر عالم، خب هر دو رو قدرت داری. وقتی قدرت میتونی داشته باشی هر دو رو انجام بدی، چرا خودت رو سلب قدرت کنی؟ عبارت آیناینی رو ببینید، از سر نعم قبلش رو بلدیم دیگه، راحته. خط سوم نعم، نعم ربما یکون بعض المرجحات مرجحن لکل البابین لکن لا به مناطن واحد بل به مناطن. مثال میزنه که تقدیم مالا بدل الله علا ماله البدل، این چیزی که مندوه نداره بر مندوه دار. فا انهو فی باب تعارض یقدم ذالک من باب ان مالا بدل له یکون حاکمن و مبینن. حاکمن و مبینن یعنی از اول شارع از ابتدا حکم رو روی این نبرده، مثل تقدیم عام اصولی و مطلق شمولی بر مطلق بدلی. تو پاورقی ها مثالش رو زدیم براتون. و فی باب تزاهم ایزن یقدم ما بدل له مالا بدل له، ولی نه به اون منات، بل به منات انما له البدل لا یصلح ان یکون معجزا. چون شما مثالش رو یادتون بیاد دیگه، اهن الانسان اکرم العلماء، اگه بری سراغ اهن الانسان عالم، این میگه این نمیتونه، صلاحیت نداره که بیاد بگه شما عاجزی از اکرام همه علما، پس سقوط میکنه. چون آقای ناینی میگفت رفع موضوع به لسان، رفع حکم به لسان، رفع موضوع، میگفت این صلاحیت نداره. برو سراغ یه انسان غیر عالم که راحت بتونی هر دو رو جمع بکنی. اصلش برمیگرده به این که باب تزاهم به چی برمیگرده؟ باب تزاهم به این برمیگرده که شما نتونی هر دو رو انجام بدی. خب وقتی میتونی بری سراغ کی دیگه، بس هر دو رو میتونی انجام بدی. به خلاف العکس که حالا بعدن توضیحشو میدن. تا بچه چهارم، این حرفشون حرف رو مبنای خودشون درسته دیگه، رو از چهارم.